أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين ربنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. خدای متعال رو شاکریم که فرصت دیگری در اختیار باز نهاد که در راه تحصیل علم و خدمت انشاءالله به اسلام عزیز و اهل بیت محمد و آل محمد خدمت داشته باشیم. قبل از شروع در بحث، این نکته شایسته است که مورد توجه هممون واقع بشه که به نتیجه رسیدن تلاش‌های بحثی و درسی مرهون شرایطی است و این شرایط همونی است که سلف ما و بزرگان ما از دیر زمان مقید به او بودند و به اون توصیه می فرمودند. چند امر رو باید حتما در منهج دراسی انسان مد نظر داشته باشه و به اون متعهد باشه. اولین امر عبارت است از این که ارتجالاً وارد بحث و بحث نشه. حتما باید مسبوق به آمادگی باشه و این آمادگی اینه که حتما مطالعه کنه، حتما روی مباحث فکر کنه و اگر میتواند حتی مباحثه کنه با مطالعه و تفکر و مباحثه، که قهرن کسی هم که درست خارج شرکت میکنه معناش اینه که به مرتبه ایست که دیگه میخواد انتخاب رأی کنه، ترجیح بده، به خلاف سر که در اونجا این هدف نیست. اونجا هدف اینه که تبحر پیدا کنه و یاد بگیره که چگونه از عبارات اصحاب مطالبشون رو استخراج کنه. رسالت مهم صد اینه. بعد از اینکه این مرتبه رو گذران و این آمادگی رو پیدا کرد که حالا به عبارات که مراجعه میکنه میتونه بفهم مطالب چیز، حالا دیگه نوبت این است که در مسائل نظر داشته باشه. خب حالا نظر هم دارای مراتبی است. گاهی نظر قطعی است، اطمینانی است، ظنی است، احتمالی است. باید کسی که در درس خارج میاد حداقل به نحو احتمال انتخاب داشته باشه. حالا کم کم که قدرت پیدا کرد این احتمال مزنده میشه، اطمینان میشه، ممکنه یقین بشه، اما حتما در صدد باشه در هر مسئله ای یه لا و نعمی داشته باشه خودش. حالا نمیخواد فتوا بده که بترسه از فتوا داده، میتونه بگه من این طرف به نظرم ترجیح داره، اقواست، احتمالاً، ظناً، اطمیناناً و دلیل اقامه کنه برای اون ترجیحی که داره میده و قول مخالف خودش رو تضعیف کنه، یعنی دلیل اقامه کنه بر عدم صحت. اگر یه مدتی انسان اینجور عمل بکنن، این بسم الله تبارک و تعالی قوه رد فر بر از که همون اجتهاده انشاءالله براش پیدا میشه. اگر خدای متعال رو روزی کرده باشه، این وسیله اعدادی اوز برای که این حالت در انسان پیدا بشه. و مسئله بعد این است که باز برش تأکید داشتن علما و بزرگان، مسئله تقریر نویسی، به این که وقتی مطالب رو تلقی کرد، حالا این مطالب رو بازنگری میکنه در ذهنش و اونا رو به قلم میاره. این مکمل منهج دراسی هست. برای خاطر اینکه انسان وقتی میخواد مطلبی رو بنویسه، به نگارش در بیاره، به عمق مطلب توجه بیشتر میکنه که مدعا چی بود، دلیل چی بود، آیا این دلیل این مدعا رو اثبات میکند یا نه، آیا مقدمات مأخوذه در این دلیل کافی است یا نه، مقدمه مفقوده ای داره که باید اضافه بشه یا نه، این مقدمات مأخوذه در این بیان بعضیش مستدرک است، یعنی بدون اونها هم نتیجه میتوان گرفت و این اضافیه، و آیا خود این مقدمات مقدمات درستی است تا نتیجه درست باشه، هم از نظر ماده و هم از نظر هیئت. این قیاس قیاس تمام نیست یا قیاس تمامی نیست. بعد اینو به قلم میاره، قهرن خوب هضم میکنه، خوب واقف به همه ابعاد و خصوصیات دلیل و مدعا میشه. اینه که باعث میشه که مطلب رو خوب دریافت کنه و بتونه خوب قضاوت بکنه. این اون تقریراتی است که مفید هست و علما برش تمرکز کردن و بعضی شرط اجتهاد این توانایی رو دانستن، مثل محقق نائینی که بتوانند تقریر بنویسن. و لازم نیست تقریرم حالا هر روز نوشته باشه، میشه بعضی هستن یه مبحث که تمام شد یا بخشیش که تمام شد اون وقت تازه تقریرشو می‌نویسن. این که حالا رزم شده است در خود مجالس بحث نوشته میشه، این تغییرات نیست، این عمالیه. تغییرات اونه که نه دیگه فکر میکنه، بعد به قلم میاره. و بعد مباحثه بعد هست، مباحثه بعد که حالا قبل مقدماتی رو انجام داده، در دست شرکت کرده، بعد تغییرات نوشته، مباحثه کرده، حالا میخواد مباحثه. اگر این مجموعه رو انسان چند سال اهتمام بهش داشته باشه، حدس قوی اینه که همطور که امام قدس سر رو فرمودن، بعد از 7-8 سال که اینجوری درس بخونه، این انشاءالله قوه اجتهاد در او شکوفا میشه. حالا بعد البته دیگه این میدان میدانیست که مراتب داره، اما کفش حتما براش انشاءالله معمولا حاصل میشه اگر این کار رو مقید باشه، چه در فقه و چه در اصول، این کار رو انجام
بده. ما قبلا مثلا توی سطح مباحثه که میکردیم، مثلا کتاب رو جلو میذاشتیم بر اساس اون متن، حالا از خارج مثلا یه نفر توضیح میداد و مباحثه اینجوری شکل میگرفت. روش مباحثه درس خارج هم اگر بفرمایید.
بله، حالا این فرمایش که فرمودید در سطح خودش اگر به همین مقدار بسنده میشده کامل نبود. یعنی علاوه بر اینکه مطلب گفته میشه، باید مطلب رو در سطح حتما با عبارت تطبیق کرد تا اون مهارت استخراج مطلب از عبارت پیدا بشه. چون ما همه عبارات و همه کتابا رو که برای استاد نمی کنیم، ما اینا رو به عنوان نمونه می خونیم تا روش رو یاد بگیریم، بعد کتابی که اصلا تدریس نمیشه. خب می خوام بعدا به جواهر مراجعه کنیم، می خوام به کتاب اصحاب مراجعه کنیم، اونا که تدریسی نیست. این توانایی اونجا باید پیدا بشه که بعد این بتونه به کتب علوم، هر علمی که حالا مد نظرش از مراجعه میکنه، بتونه مطالب او رو استخراج کنه و دست بگیره. روش مباحثم در اینجا همینه که مدعا رو مشخص میکنن، اقوال مهم در بحث، نه حالا هر کل ما قیل او یمکنن یا قال لازم، اقوال مهم سرآمدان اون علم که قهرن افکار مهمه در مورد هستن، اینا رو مد نظر قرار میدن، ادله اونا رو بیان میکنه. اگه مختاری هم دارم که گفتیم باید داشته باشه، حالا به همه احتمال مزنه اطمینان قد هر کدوم براش حاصل شده، این رو هم بیان میکنه. خب ادله اقوال ذکر میکنه، ادله خودش هم ذکر میکنه، جواب استدلالات قول مخالف رو هم میده. خب بعد قهرن اینا که بیان میکنه، طرف مقابل ممکنه مناقشه کنه یا بگه آقا درست بیان نکردی، و و قهرن این تبادل فکر میشه، تبادل نظر میشه. و خوبه که در مباحثه ها بیان به لنگ قرعه باشه که این آقا خیالش راحت نباشه امروز نوبت من نیست و حالا خودشو خوب آماده نکنه، ممکنه چند روز پشت هم نوبتش باشه اتفاق. همه آمادگی کامل داشته باشن که میان تو مباحثه، و بهتر اینه که مباحثه حداقل 3 نفر باشه. حالا دیگه خیلی زیادم باشن طول میکشه و اون نتیجه، ولی 2 نفر خب اگه یکیشون چی شد تعطیل میشه دیگه، ولی وقتی 3 نفر باشن این، و یکیشون هم میتونه گاهی داور باشه، بالاخره به یادش طرف بیاره که اینجور بود اونجور بود. معمولا مباحثه 3 نفری که البته انسان هم مباحثه هایی هم انتخاب بکنه که اونها صادق الوعد باشن و اهل کار باشن و دقیق النظر باشن، این خیلی مفیده. و مباحثه خیلی، ما از مباحثه خیلی فایده دیدیم، شاید بعضی موارد از بحث و درس هم بهتر برن. خب این مطلب دیگری که باید بهش توجه بکنیم اینه که خب هر بحث ها معمولا چون میخواد جمال اطراف باشه، میخواد مطالب حتما درش بحث بشه گفته بشه، قهرن بطیع جلو میره. این خاصیت ذاتی بحث های عمیق و بحث هایی که میخواد به مطالب بپردازه. قهرن ممکنه انسان 10 سال 15 سال در یک کتاب باقی بمونه، تو فقه مثلا تو یک کتاب باقی بمونه، تو اصول ممکنه بطیع جلو میره. حالا مثلا جلد دوم کفایه است، مباحث الفاظ تمام اونا الان مقفول الان هست دیگه. این برای اینکه اینطوری نباشد باید یه راهی رو اتخاذ کنه که به ما سبق مراجعه داشته باشه، یا به مباحث دوری، یا به مطالعه، یا به تدریس. اون مباحث رو هم نگاه بکنه، اما لازم نیست اونا رو خیلی عمیق چندین کتاب حتما فکر کنه حتما کذا باشه، این لازم نیست. یه کتاب مهم و مفید اون رو مطالعه کن، هر شب بخشی از اون رو مطالعه کن، یا مباحثه کنه این تمام بشه. باز تکرار همینجور، برای اینکه اون ماسبق فراموش نشه. و چون علوم هم پوشانی دارن، مباحث هم پوشانی دارن خیلی جاها، انسان وقتی از جای دیگه مطلع باشه اون کمک میکنه در همون مباحثی که اشتغال جدی بهش داره، چون اشباح و انظارش در اونجا هستن. مرحوم شیخ استاد قدس سر رو از درس مرحوم آیت الله شاهرودی، آیت محمود شاهرودی تعریف میکردن که خصوصیت و ویژگی درس ایشون این بود که اگه طهارت درس میگفت، در اثر اون تزلو و تبحری که داشت تا دیات توجه داشت که نظیر این مسئله کجا کجا کجا، ولو موضوع و محمولش فرق بود، اما نظیر این از جهت استنباط. و میفرمود خب حالا اینجا اینجوری بگیم، پس در کتاب مثلا دیات هم باید اونجور بگیم، در حدود هم اینجور بگیم، در بی هم اینجور بگیم، تو اجا. این یه اشرافیست، اشباح و انظار مسئله رو توجه بهش داشتن تقویت میکنه. بنابراین این هم خب حالا ما شما برید فقه دریاییست، بلکه اقیانوسیست، شما در کنارش رجال دارید، در کنارش قواعد فقهیه دارید، به خدمت شما رسالت که اصول دارید، همه اینا رو دارید. بنابراین باید برنامه ریزی بفرماد که به اینها هم بتونید برسید. و خب ببینید سال 365 افضل تقدیر اینه که 1/3 کلاس باشه درس باشه، که نیست. حالا ما فرض میکنیم این چنین باشه، 120 روز 125 روز درس باشه، خب 2/3 تعطیل دیگه. ما میگیم 1/3 دیگه‌ش هم تعطیل مطلق، هیچ برنامه‌ای در اون نداشته باشیم، به اندازه 1 سال تحصیلی دیگه ما میتونیم برنامه ریزی کنیم. خب لازم نیست روزی که به خاطر شهادت یا عید یا کذا تعطیله ما برنامه، اون به خاطر شعائر مذهب، به خاطر مسائلی که وجود داره، خب باید تعطیل باشه. اما معناش نیست که کار شخصیمون هم تعطیل باشه، تقریر نویسیمون تعطیل باشه، مباحثمون تعطیل باشه، مطالعهمون تعطیل باشه، برای اون برنامه داشته باشه. مرحوم والد قدس سره رو میفهمن روزای پنجشنبه و جمعه، مرحوم آقای حسن احمد خونساری، مرحوم آیت الله عظما آقای حسن احمد خونساری قوم که مشرف بودن، روزای پنجشنبه و ظاهرا جمعه شوارق میگفتن. شوارق کتاب کلامی مهمیه دیگه، تو خونش مشغول نوشتن همین جامع المدارکشون بودن. ما طلبه ها وقتی میرفتیم شون که کنار اتاق مشغول نوشتن بود، وقتی که جمع می شدن اون اصحاب درس ایشون می ذاشت کنار و حالا شروع می کرد شوارب گفتن. پنجشنبه جمعه گفتن درس های تعطیلی. این یک کار بسیار لازمی است، هم در ادبیات هم در علوم دیگه. باز این دوره کار مهمی است. مرحوم آیت الله حجت قدس سره ازشون نقل شده، یعنی در احوالاتشون نوشته شده که ایشون هر سه سال یک بار من المقدمات الى آخر الکفایه رو تکرار میکردن. این سه سال طول میکشید، دو مرتبه از اول شروع میکرد. این باعث این میشده که استهزار داشته باشن نسبت به مسائل. انشاءالله با این اتخاذ این روش امیدواریم که حوزه مبارکه پر مشهون از محققین و انشاءالله کسانی که به مراتب عالیه از علم میرسن که توقع از حوزه مبارکه اینه، انشاءالله در کنار تقوا و معنویت و خدا ترسی و دلدادگی به معنویت که اون رکن اصلی حوزه مبارکه هست، انشاءالله این جنبش هم تقویت بشه و جوری باشه که مورد رضایت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا که رضای او رضای خدای متعال هست انشاءالله باشه. خب بحث ما در براءت بود، یعنی این که در شبهات حکمیه اعم از وجوبیه و تحریمیه عند فقدان النص او اجمال النص او تعارض النص وظیفه شرعن چیست و عقلن چیست. ابتداعا آیات مبارکه بررسی شد و نتیجه این شد که آیات نمیتوان مستند برای قرائت باشه. روایات هم بررسی شد، بعض روایات مثل حدیث رفع رو قبول کردیم که دال هست. مسئله اجماع بررسی شد، مسئله سیره هم بررسی شد، استصحاب هم بررسی شد. من دلیل عقل، در دلیل عقل خب بخشی از مبحث رو پارسال عرض کردیم ولی باید یه مرور ثانوی بر اون ابحاث داشته باشیم که انشاءالله برای ادامه راه روشن باشه و شاید اون مباحث قبلی هم بود برادرانی نبودن. این یک مبحث واحده. به طور اختصار ما تقدم رو اعاده میکنیم. در اینجا مسئله مهمی که باید بهش توجه کنیم اینه که شیخ اعظم قدس سره رو در رسائل مدعا رو این قرار دادن که در شبهات حکمیه تحریمیه که فقدان نص باشد اینجا رو مطرح کردن، چون اینشون مسائل رو هم تو که میدونید و قبلا هم عرض کردیم ایشون شو تشقیق کرده اینا رو جدایی از هم کرده، خلافا لآی آخون که اینا دیگه یک کاسه فرموده. ایشون مورد فقدان نص رو از اجمال نص از تعارض نص جدا کرده، هر کدوم را در مسئله جدا بحث کرده. اون تا بعد در اون فرده همون حرفایی که اونجا زدیم قسمتش اونجا میاد. آقای آخون دیدن که اینا ورچی نداره که اینا رو جدا جدا کنیم، یک کاسه بحث کردن. شیخ در اون مسئله اول فرموده دو قول در مسئله هست، یکی این که این مباح است شرعاً، دو این که نه. برای این که مباح است شرعاً فرموده ادله اربعه دلالت میکنه. ادله اربعه رو بیان کردن تا میرسن و عمل عقل و میفهمن عقل حاکم است یا مدرک است قبح عقاب بلا بیان را و از این جهت یحکم و بل برابر. و برای این مسئله خودشون یک شاهد عقلایی هم بیان میفرمایند. میفرمایند که شاهد این که عقل همچی درکی همچی حکمی داره اینه که کافه عقلای عالم میگن اگه مولایی با این که دستورش و امرش و قانونش به دست عبدش نرسیده بخواد اونو مؤاخذه کند، بعد از اینکه او فحص کرده و مأیوس از وصول به دلیل شده همه عقلا عالم میگن این کار مولا قبیله. این مسئله کاشف از این که پس این حرف یک پشتوانه عقلی داره. اگه حرف عقل این نبود چرا همگان قولن واحدا میگن قبیل؟ اگه به سلائق بود ما کجا میبینیم سلائق همه عالمیان مثل هم باشه؟ وقتی همه یه حرف رو میزنن که یک منشأ واحد داشته باشه و اون عقلشون باشه یا فطرتشون باشه. اگر یک چیزی مدرک عقل عملی بود یا مدرک عقل نظری بود این میتونه منشأ بشه، چون عقل پیش همه هست، همه عقلا یک مطلبی رو درک میکنن یا حکم میکنن، بنابراین که درک و حکم بنابراین است که عقل مدرک هست یا حاکم هم میتونه باشه، از این جد اختلاف تعبیر گفته میشه. اما اگر نه اختلاف سلیقه باشه، روی جهات دیگه باشه، رو پسند و عدم پسند باشه، سلیقه ها مختلفه، اونجا نمیشه قولن واحدا همه یه حرفی رو بزن. مثلا لباس پوشیدن، رنگ ها، نحوه غذا خوردن ها، اینا شما میبینید که همه افراد بشر یه جور نیستن، اما اگه اینجا دیدید یه جورن این کاشفه از اینه که عقلشون هم چه جوری داره میکنه. به این استشهاد میفرمان برای این که این پس مدرک عقل هم هست، مدرک عقل هست، عقل اینجور درک میکنه که عقاب بلا بیان قبیح و ناسزاز و ظلم. خب این فرمایش آقای مرحوم شیخ اعظم، ما ظاهر این بیانی که میبینیم که مدعا رو چی قرار داد؟ مدعا رو این قرار داد که شرعاً مباحه، پس باید این دلیل عقلی هم چی رو اثبات بکنه؟ همین اباحه شرعی رو باید اثبات بکنه، با حال این که ممکنه مناقشه کنیم که چطور میشه عقل مگه اباحه شرعی رو داره اثبات کنه. مرحوم آقای آخوند قدس سر رو در کفایه ایشون فرموده است که وقتی عبد به حکمی نرسید بعد الفحص ولیه است، عقلن شرعن و عقلن این مأمون از عقاب هست و ذالک برای ادله اربعه، کتاب، سنت، عقل، اجماع. مدعا رو این قرار بده. این ذالک ایشون به کجا برمیگرده؟ اگه به مجموع برگرده، یعنی مجموع مدعا که شرعن و عقلن مأمون از عقاب است به خاطر این ادله اربعه، این کلام ایشون اشکال میشه از فرمایش شیخ اعظم. چرا؟ برای اینکه معناش اینه که حتی اینکه عقلا هم مأمون است آیات برش دلالت میکنه، روایات دلالت میکنه، اجماع دلالت میکنه، عقلا دلالت میکنه. آیا اجماع، آیات، روایات اینا میگه حتی عقلن مأمون است یا نه حکم شرع رو داره بیان میکنه؟ اگر این ذالک را پس به کل مدعا بزنیم این مشکل رو پیدا میکنه، اگر این ذالک را به این امر آخر بزنیم کان مأمونن عن العقاب، این مأمونیت از عقاب که یه جامعه است که هم شرع و هم عقل میگوید، این بله میتونیم ادله اربعه برش اقامه بکنیم. به این اخیر و همینطور که پارسال هم عرض کردیم محتمل است که این ذالک انحلالی باشه، یعنی این مدعایی که ما گفتیم اینا این ادله اربعه مثبت اوناست، کلون هر جایی به حسب خودش، اونی که شرعن گفتیم کتاب و سنت و اجماع، عقلنش که گفتیم به خاطر مسئله عقلی به حکم عقله، ممکنم هست عبارتیشون رو اینجوری من و بنابراین هم میبینیم این دو کتاب دراسی مهم که از دو شخصیت عظیم اصول هست، هم شیخ اعظم هم محقق خراسانی قدس سره ما، در طرح مسئله در اینجا بالاخره علام و ینبغی نیست، بالاخره یک تشویشی و یک دغدغه‌ای درش وجود داره. ما در اینجا بهتر اینه که مسئله رو این موقع عنوان کنیم، همونطور که قبلا عرض شد چند تا مدعا رو جدا جدا بحث کنیم. یک اینکه آیا در این موارد براءت شرعیه وجود داره یا وجود نداره. دو اینکه آیا در این موارد، یعنی در این شبهات حکمیه ثلاثه و در بحث ولیعصر، آیا براءت عقلیه وجود داره یا نداره. و مسئله سوم اینه که آیا براءت عقلاییه وجود داره، براءت شرعیه، براءت عقلیه، براءت عقلایی. ما سه تا براءت جدا جدا از یک دیگر رو مطرح کنیم و برای هر کدوم اقامه دلیل مناسب با خودش انجام. و یا اگر میخوایم یک مسئله عنوان بکنیم، بیایم جامع را، نگیم شرعن عقل رو در کار بیاریم، براءت جامع بین همه اینها رو مدعا قرار بدیم، مطلوب قرار بدیم، بگیم آیا این جامع وجود داره در شبهات حکمیه که براءت است، امنیت از عقاب است یا عدم استحقاق عقاب است، این وجود داره یا وجود نداره. اون وقت یکی میگه وجود داره بالکتاب و سنت و العقل و الاجماع، یکی میگه وجود نداره، پس عنوان رو عنوان جامع قرار بده. یا بگیم از طریق عقلایی و عدم رد اشارع مثلا اثبات میشه. پس بنابراین منهج صحیح در طرح مسئله و عنوان مسئله عهد الامرین است که یا اینا رو جدا جدا و یا اینکه به عنوان جامع مطرح کنیم دنبال دلیل بگردیم. خب حالا دلیل اول که ما حالا هر کدام رو شما انتخاب کردید، لا به عصبهی، رسیدیم به دلیل عقل. ببینیم دلیل عقل این جامع را اثبات میکنند یا نمیکنند، یا براءت عقلیه رو اثبات میکنند یا نمیکنند. مشهور بین اصولیون بلکاد ان یکون اجماعا اینه که بله مدرک عقل عملی یا ما یحکم به العقل العملی عبارت از این که براءت وجود داره بعد از اینکه عبد به وظیفه خودش که فحص بود الی ان ییأس عمل کرد. همه مواردی که در توانش بود اینا رو فحص کرد، دقت کرد، هیچ تقصیری از او سر نزد، به دلیل نرسید. در اینجا فرمودن که عقل حاکم است یا مدرک این است که عقاب این شخص قویه از طرف بود و این شخص استحقاق عقوبت نداره، چون مخالفتی با زی عبودیت و آنچه که بر عهده عقل هست از او سر نزد. و این مسئله هم مؤید می شود و آنچه که شیخ اعظم شاهد آوردن که همه عقلای عالم این مطلب رو میگن. این نمیشه فرض این بکنیم که همه عقلای عالم میگن، الا اینکه مدرک عقلشون باشه یا فطرتشون باشه. این مسئله ایست که معمولا ایمان به این حرف دارن اصولیون، شیخ اعظم شاهد براش آورده، محقق خراسانی فرموده این ما یحکم به الوجدان، هر کی به وجدانش مراجعه کنه این مسئله رو خواهد دریافت نمود. بنابراین مسئله بدیهی است و نمیشه برای مسئله بدیهی برهان اقامه کرد، اینا جزء بدیهیاته. اما در مقابل این نظریه که فرموده شده، شش اشکال یا هفت اشکال مهم وجود داره که اونهایی که مخالفن در باب، اگرچه عدهشون قلیله، ولی شش هفت اشکال اینجا مطرح شده است از ناحیه اونها که باید اینها طرح بشه و بررسی بشه. اشکال اول اشکالی است که محقق ایروانی قدس سر رو فرموده. یعنی ساعت چنده؟ خیلی خوب، حالا می فرمان پس کلام محقق ایروانی باشه بره فرمان.